بسم الله الرحمن الرحیم.
جایی که میخواد بخونه برای میت آیا مجانی داره میخونه یا اجیر شده و برای اون میت که نماز میخواد بخونه پولی دریافت میکنه؟ فرقی نمیکنه، فقط باید نکته‌ای در امام جماعت باشد که مهمه و او اینه: غیر از آن که امام جماعت باید عادل باشه و نمازش صحیح باشه، غیر از او باید نماز قضای او نماز قضای قطعی باشه، یعنی قطعا این نماز از او فوت شده باشد و حالا داره میخواند، یا اگر نماز قضا از طرف میتی میخواند حتما اون میت باید نمازش قضا شده باشد تا این امام جماعت که داره نماز میخونه حالا بشه بهش اقتدا کرد. اگر نماز قضای خودش قطعی نباشه، یعنی داره احتیاطا نمازش رو قضا میکنه، به این امام جماعت نمیشه اقتدا کرد. همینطور اگر نماز قضای میتی میخونه و اون میت ازش نماز قضا قطعا فوت نشده بلکه به صورت احتیاطی ورثه او براش دادن، حالا یا او وصیت کرده که براش نماز قضا بدن یا وصیت نکرده، اگر نمازی که از میت قضا شده قطعی نیست، یعنی نمازی که میخواند این آقا از طرف اون میت نماز قضای قطعی نیست، نمیشه بهش اقتدا کرد. همین شرط نسبت به افرادی که در جماعت هستند و واسطه بین شمای مأموم و امام جماعت هستند، باید این شرط رعایت بشه. یعنی چه؟ یعنی اگر شما نماز قضاتون نماز قضایی که میخونید قطعیه، نماز امام هم نماز قضای قطعیه، یا اصلا امام داره نماز یومیه خودشو میخونه، ولی بین شما و امام جماعت افراد دارن نماز قضا میخونن، اگه این افرادی که دارن نماز قضا میخونن نماز قضاشون قطعی نباشد، اینا در این جماعت شما نمیتونید داخل بشید. روشن شد چی گفتیم؟ باید غیر از آن که امام جماعت نماز قضاش قطعی هست، افرادی هم که واسطه در اتصال هستن اونام نماز قضاشون قطعی باشه، یا اینکه اصلا واسطه نداشته باشید شما، یعنی شما به خود امام جماعت فقط متصل باشید. اگر به خودش بلا واسطه متصلید، خب دیگه امام جماعت هم نماز قضای قطعی میخونه یا نمازش اداه، اینجا اشکالی نیست. اما اگه بخواد حتی یه نفر واسطه بشه و اون فردی که واسطه شده نماز قضا داره میخونه، اگه نماز قضا داره میخونه باید نماز قضاش قطعی باشه. این همون نکته ایه که این نماز جماعت هایی که شبهای قدر برگزار میکنند در مساجد، حسینی ها میگن نماز قضا میخونیم، صد رکعت نماز مستحب به شبهای قدر بخونن، بعضی ها میگن خب به جای صد رکعت نماز ما بیایم 6 شبانه روز نماز قضا میخونیم که صد رکعت رو خونده باشیم، به این امید که انشالله این جای او رو بگیره. البته این فقط یه حالت رجاء و امید داره، چون روایت نداریم که شما این کارو بکنید جای او رو میگیره. اما اگرم بخوان این کارو بکنن، باید یه نکته ای رو رعایت کنن و او اینه که افراد باید نماز قضای قطعی داشته باشن، امام هم نماز قضای قطعی داشته باشه، وگرنه این جماعت معلوم نیست که غیر از نماز خود امام جماعت، اگه مسئله دون بشه غیر از نماز خود او معلوم نیست اصلا این جماعتی برقرار بشود. شبیه همین مسئله توی اماکن متبرکه الان توصیه میکنن، میگن آقایون یا خانم ها نمازشون وقتی نماز قصره، نماز دو رکعتیه، دو رکعتیشون که تمام شد زود متصل بشن رکعت بعد دو رکعت نماز قضای نماز قضای صبح بخونن. اگر یه همچی چیزی بخواد باشه، صفهای بعدی یا افراد بعدی که دارن متصل میشن، از اون لحظه‌ای که اینا سلام نماز اولشون رو میدن دیگه نمازشون میشه فرادا. چون خیلی از مردم، شبیه خیلی از شما که مسئلهشو نمیدونستین، نمیدانن، فکر میکنن که همین که صورت جماعت باشه کفایت میکنه. نه، غیر از آن که نماز امام باید نماز ادا باشه یا نماز قضای قطعی باشه، نماز افرادی هم که دارن نماز قضا میخونن، نماز قضای اونام قطعی باشه. و خیلی وقتا افراد نماز قضای قطعی ندارن، نماز قضای احتیاطی میخونن. اینه که برای این جماعت ها این مسئله ایجاد مشکل میکنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه حضرت نجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سوال کردن که اون مأمومینی که نمازشون فرادا میشه، ظاهرا در فرض دومی که ما مسئله رو طرح کردیم سوال دارن، میفرمایند که اون مأمومینی که نمازشون فرادا میشه ولی مسئله بلد نیستن، اونا نمازشون چه حکمی پیدا میکنه؟ نماز اونا از اون لحظه فرادا میشه. اگر اینها تا پایان نماز به وظیفه فرادا عمل میکنند، یعنی انگار که نماز فرادا اگه میخونن همین کارو میکردن، یعنی به خاطر تبعیت از جماعت رکن اضافه نکنن، اگر این چنین باشه نمازشون رو آیون فقهای فعلی اشکال نمیکنن و میگن صحیحه. اما اگر اینا توی مثلا رکوع رکعت بعدی سهوًا سر از رکوع بردارن، بعد ببینن امام تو رکوعه و به خاطر تبعیت برگردن تو رکوع، اگر این چنین باشه در واقع رکوع اضافه کردن به نمازشون، در حالی که نمازشون جماعت هم نبوده، فرادا بوده، و زیاد کردن سهوی رکوع باعث بطلان میشه. خلاصش اینه که در اغلب موارد به خیر میگذره مسئله، اما نکته مهم اینه که تو همون جماعت هایی که عرض کردیم که تو مثلا مشهد زیاد اتفاق میفته، ما میبینیم یه دفعه نصف صف، یه صف، یه صف و خوردهی همه دو رکعتی سلام دادن، همه پشتن رکعت بعدم اقتدا کردن. اینا ای کسی بینشون نماز اداء قطعی باشه، نماز ادا باشه یا نماز قضای قطعی باشه و متصل باشن به آدمی که نمیدونن داره چی کار میکنه، اگر این چنین باشه نماز ای بند خدا از بیخوبان اون وقت به مشکل خواهد خورد و نمازشو باید تکرار بکنه. به همین جهت هم سال اولی که ما آمدیم اینجا با همه اصراری که ما کردن که آقا اینجا نماز قضا بیاد بخونیم، من گفتم من نماز قضا بلد نیستم بخونم، بلد نیستم، یعنی همین، و همین جهت من نخوندم و اینجا برنامه مسجد به هم خود. بعضی هم از من گله کردن که این برنامه اینجا بود شما انجام ندادی، منم جهتی که انجام ندادم همین مطلبی بود که گفتم. من دارم میتی که از اقوام تارک الصلات بوده از دنیا رفته، نماز قضای او رو میتونم بخونم، اما خب من بخونم، نفر پشت سری میخواد چیکار بکنه، اون بغلیش چی، پشت سری او چی، تا برسه به خانوما تک تک هم نمیشه حاضر غایب کرد مردمو که آقا شما نماز قضای قطعی داری، مال خودتمون یکی دیگه است. مردمم تفهیم این مسئله واسهشون کار ساده نیست، لذا اگه خواست نماز قضا بخونی همون فرادا بخونی از همه صرفش بیشتره. بله صلوات دیگری هم بتون خب این معنیش نیست که من سخت میگیرم، شما از آقایون و فقها همینم بپرسید میگن تو رساله، ما یک چیزی رساله رو خوب بفهمه همین هست تو رساله، منتها ما وقت نمی کنیم رساله بخونیم چون روزنامه و مجله قبلا بیشتر مشتری داشت، حالا الحمدلله این موبایلا ولی تلگرام و نمیدونم کوفت و زهرماری که هر روز یه چیز نو میاد، چند تا پرتایی که واسه هم دیگه همینطور میفرستن و خونن وقت مردم رو گرفته، اما این چیزایی که باید بخونن و بفهمن این رو عرض به حضورتون که خب خیلی ها ظاهرن جز اولویت هاشون به حساب نمیارن، وقت بعد یه کسی که میاد نوستشون پوسکنده طرح میکنه میگن آقا سخت میگیره. خب حالا یه چرز کنم، من از خودم دفاع نمی کنم، میخوام بگم که افراد بالاخره باید روششون رو روش صحیحی بکنن و بالاخره ما اگه قیامت راست باشه، احتمال داره راست باشه قیامت، قطعا که دروغ نیست، احتمال داره قیامت راست باشه، اگه اون وقت اونجا بنا به سوال جواب باشه بگن که هم چیزایی بود چرا نرفتی سراغش، جواب اونجا این نخواهد بود که ما وقت نداشتیم چون باید جواب موبایل رو میدادیم مثلا. این خلاصه یه نکته ایست که حداقل من بلد نیستم که چجوری میشه اونجا این جواب رو عرضه کرد و این جواب مقبول واقع بشه. خب الذين امكناهم في الارض واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. در روایت داره که این آیه وصف اصحاب و یاران حضرت بقیه الله امام زمان ارواح نال تراب مقدم هلفداز که پس از ظهور این چنین خواهد بود وضعیتشون. قبلش خدا می فرماید ولینصرن الله من ینصره، هر کس خدا رو یاری کنه خدا او رو یاری خواهد کرد. خب البته یاری خدا انواعی داره، اینجوری نیست که تا من به یاری دین خدا برم حتما یه اتفاقی در بیرون بیفته، نه، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگه خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکنه، خدا ضعیف نیست که از ما یاری بخواد، دار دار امتحانه، دار دار ابتلاءه، موقعیت موقعیتیست که خدا بنا دارد که شرایط رو مهیا کنه تا آزمایش بشوند مؤمنین و کفار، صالح و طالح باید امتحان بشن. یه شرایطیست فراهم کرده خدا، راه حق راه باطل نماینده، و اگر کسی بیاد در مسیر حق شروع کنه به فعالیت کردن و برای این که حق ترویج پیدا کنه کمک کنه، اگر این کارو بکنه خدا اسم این کارو گذاشته یاری خودش، که انده خدا، البته داریم میگیم که انده، باز من به اون آقایون آخر مسجد یه تقاضایی داشته باشم، تذکر که بده بگم، تقاضا داشته باشم که ما رو کمک کنن، یه صلوات محبت کنین. خدا با این که ضعیف نیست ولی میگه حالا بیاد منو کمک کنین، بیاد منو انتنصر الله ینصر کن، بیاید یعنی دین خدا رو کمک کنید، بیاید به مسیر حق کمک کنید. حالا یک کسی میتونه با زبانش کمک کنه، یکی با قلمش، یکی با قدمش، یکی با مالش، یکی با کمک های دیگه. خانوما میتونن شرایطی رو فراهم کنن تا مردانشون این کار رو انجام بدن. یک کسی فقط بلد تر و خشک کنه، یک کسی فقط میتونه تشویق کنه، یک کسی میتونه یه استکان جا به جا کنه، یک کسی میتونه جارو کنه، یکی میتونه چراغ روشن کنه. هر کی یه جور، از همه بنا نیست همه جور کاری بر بیاد. تو در یاران امام زمان علیه السلام جز اون 313 تا که دیگه اونا سرلشکرهای عالم خلقتن، اونا اون 313 تا آدم های فوق العاده عجیبی هن. از بین اون 313 تا 50 تاشون خانومن، قابل توجه بانوان محترم، 50 تاشون خانومن. اینا هم یاری میکنن، ولی دارن تو روایت که اینا توی جنگی که به اتفاق میفته اینا کار پرستاری انجام میدن، کار رزمی نمیکنن، بلکه این کار رو. خلاصه هر کسی یک کاری بکنن، حالا چه در زمان ظهور و در هنگامی حضور حجت خدا، چه در غیبت اون بزرگوار، تفاوتی نمی کنه. هر کس هر کاری که بکنه خدا او رو یاریش میکنه. یاری کردنش چیه؟ نه اینکه هر جور توقع داریم خدا با ما رفتار بکنه حتما دشمنمون مغلوب میشه. نه، ممکنه شکستم بخوریم، بله، کما اینکه خود پیغمبر خدا تو جنگ احد شکست خورد، یا به ظاهر امام حسین علیه السلام مغلوب و شکست خورده بود دیگه. شکست چیه معنیش؟ بیش از آن چه که اتفاق افتاد که نمیشد پیش بیاد. شکست 100% خارجی از نظر عادی بود. حالا بعدها خدا نور واقعی عاشورا و شهادت سید و شهدا علیه السلام رو روشن نگه داشتین، چراغ رو و و بقیه چیزها. اما در وقت خودش این گونه نبود که معنی نصرت خدا این باشد که خدا دشمن رو مغلوب میکنه. خب گاهی ما حواسمون پرت میشه، فکر میکنیم چون یه جا پیروز شدیم حتما یاری خدا بوده. اصلا دلیل بر این نیست. یا یه جا شکست بخوریم حتما خدا از ما رو برگردونده. معیارهای مادی رو کلن باید شست گذاشت کنار. توجه میکنیم اینجا جای این چیزا نیست. در زمان پس از ظهور امام زمان علیه السلام بعضی روایات داریم که توی یه جاهایی جنگ اصحاب امام زمان صلوات الله علیه با مخالفینشون، مثلا با لشکر سفیانی، یه جایی کار گره میخوره، خیلی هم سخت میشه، جوری که دیگه همه میگن لشکر حجت خدا شکست خورد. پیروزی از آن لشکر سفیانیه، روایت داریم این رو، که بعد اونجا به طرز معجزه آسایی ورق بر میگرده. در حتی نگاه مقطعی پس از ظهور امام زمان علیه السلام هم نصرت خدا به معنی پیروزی نیست، تا چه برسه به قبل از ظهور. روشنه؟ ما باید وظیفه مدار باشیم نه نتیجه مدار. ما راه عقلایی رسیدن به نتیجه رو باید طی کنیم با ضوابط شرعی. یه جاهایی به نتیجه میرسه، رسید خدا رو باید شکر کنیم، نرسید خدا رو باید شکر کنیم بابت اینکه دست کم تونستیم وظیفه رو تشخیص بدیم و ما انجام بدیم. درست؟ اونجایی که نصرت به معنی پیروزی چند سال پس از ظهور امام زمان علیه السلامی که اونجا دیگه کفر و شرک و نفاق همه سرنگون میشه، علمشون و پرچمشون، و پیروزی به شکل خارجی محقق میشه. این رو اگه ندانیم بعد وقت این آیه رو بد میفهمیم، بعد بگیم تو قرآن اصلا یه حرفایی زده خدا که خیلی دور از واقعیت به نظر میرسه. ولی ینصرن الله من ینصره، هر که خدا رو یاری کنه خدا او رو یاریش میکنه، یعنی خدا به پیروزی میرسونه او رو، نه قطعا این نیست. نمونه های خارجیش هم تا کنون این نبوده، بنا هم نیست که باشد، مگر اینکه داستان پس از ظهور امام زمان صلوات الله علیه یه جور دیگری میشه، اونم بعد از گذشت مدتی همونطور که عرض کردم. خب خدا میگه هر کس که منو یاری کنه من یاریش میکنم. وقت آیه بعد که آیه 41 تفصیل بده این مورد رو و توضیح میده، این تو روایات هست مربوط به اصحاب ولی صلوات الله علیه، الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اونایی که هستن که وقتی تو زمین امکانی پیدا میکنن، یعنی سلطه ای پیدا میکنن، کار دستشون میاد، چهار تا برنامه دارن. اقام الصلاه، نماز رو به پا میدارن. آتوا الزکاه، زکات میدن. و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. این برنامه یه پس از ظهور امام زمان علیه السلام، اینا به ناس محقق میشه. نماز، زکات، امر به معروف، نهی از منکر. زکات، این نکته رو بد نیست بدونیم، زکات یه معنای اصطلاحی داره، یه معنای لغوی داره. من این توضیح رو میدم، بعد اهل معنا میدونن که من دارم جواب چه شبهه رو میدم. حالا بگم چیز رو، شبهه‌شو نمیگم چیه، ولی این مطلب رو بدونین. زکات یه معنی لغوی داره، یعنی در لغت مراجعه کنی یه معنایی داره، یه معنی اصطلاحی بین مسلمونا داره. که معنی اصطلاحی مسلمونا بخشی از اون معنای عامیست که در لغت هست. در لغت زکات به اون احسان مالی گفته میشه، پول خرج کردن، مال خرج کردن، که سبب تطهیر شخص پرداخت کننده میشه، پاک میکنه او رو. و اثر دوم اینه که برکت و رشد و نموی به دنبال خودش میاره. دو تا اثر داره. مالی که خرج میکنید شما، دو تا اثر به دنبالش هست، یکی پاک میکنه شما رو، دوم سبب رشد و زیاده میشه، بهش میگن زکات. این هم زکات اصطلاحی رو میگیره که توی به نه چیز تعلق میگیره: گندم و جو و خرما و کشمش، گاو و گوسفند و شتر، طلا و نقره، این نه تا. به خمس هم گفته میشه، به کفارات هم گفته میشه، به زکات فطره هم گفته میشه، به احسانها و صدقات مالی هم گفته میشه. بله، همین صدقات مستحبی که میدین، به اینا هم گفته میشه. چون هر کدوم از اینا رو که به خاطر خدا انجام بدید، دو تا اثر دنبالش هست. یکی تطهیر شما، پاک میکنه شما رو. ما با پیدا کردن مال کثیف میشیم، خودمون کثیف میشیم، روحمون آلوده میشه. بله، شما که میری سر کار باید بری، ولی کثیف میشی، آلوده میشی، باید پاک بشی. این مالو که به دست میاری باید پاک بشی. با اینجور انفاقات شما شروع تطهیر میشید شما. دو، این که وقتی این رو میپردازید، این مال رو، فقط اینطور نیست که از شما کم میشه، میره ولی جاش میاد اضافه ترم میاد. مثل هرس کردن درخت مو میشه که توی مثلا اسفند ماه باغبونا میان هرس میکنن، وقتی آدم های غیر وارد نگاه میکنه میگه این زبون بسته امسال هیچی بار نمیده. بله، ولی اهلش میتونن که تابسون بار این درخت مو از سال گذشتهش چیه؟ بیشتر، بهترم هست. دادن این مواردی که گفتیم، زکات، خمس، یا همین صدقات مستحب یا کفارات، اینا اثر دوم هم داره. اولا پاک میکنه ما رو، پاک میکنه. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود که بعضی از شما یه درهم میاره میده به من، یک درهم، یه درهم کوچکترین واحد پول اون زمان بوده، توجه کنید، یه درهم میاره من میگیرم، دو درهم میاره میگیرم. اینجور نیست که افراد فقط اگر رقم قابل توجهی بیارن من بگیرم به بقیهش بی‌اعتنا باشم، نه، انی لآخذ من احدکم درهمن او درهمن، یکی دو درهمم میارن شیعیان ما، من میگیرم. و انی لمن اکثر اهل المدینه مالن، من یکی از پولدارترین آدمای مدینه، من بعضم خوبه، اینطور نیست که نیاز داشته باشم. ما اريد بذلک الا لاطهركم، من اینو میگیرم از شما برای چی؟ قصد من اینه که شما رو پاک کنم. حجت خدا که خمسو میگیره شما پاک میشی، و اگه قبلش کثیفی شما، منتها از بس ما چشممون بسته است، گوشمون سنگینه، اصلا درک و شعور نداریم، نمیفهمیم این چیزا در ما ایجاد چه کثافتی کرده. وقتی بدیم اونی که چشمش بازه میگه ها نه وضعت خوب شد، حالا تو نورانی شدی، حالا اینجام نبینیم، زمانی که پرده بیفته کنار اونجا اون وقت معلوم میشه که چه اتفاقی افتاده، چه نورانیتی دارم من. وگرنه باید همین کثافتا رو ببرم اون طرف، اینقدر باید توی جاهایی منو بنوزن خیس بخوره تا این چرکا چیه از من دور بشه. اونم اون این چرکایی که میفته به تن من به این سادگی خیس نمیخوره، اونجا خیلی طول میکشه. همون صرف اینه که همینجا این کارو بکنم. من زکات معنی لغویش مالی است که خرج میشود، که دو تا اثر داره، یکی پاک کنندگی، دوم رشد و نمو میده. زکاتی که در فقه آمده و اصطلاح شده همون چیزیست که به نه چیز تعلق میگیره، توجه کردین؟ که اونم خیلی اثر مهم میداره. اگه کسی این زکات نهگانه، اونایی که برایشون واجبه زکات نهگانه، اگه بدند، ریشه خوشسالی رو و ریشه آفات نباتی رو اصلا از منطقهشون و از اون محیطشون دور میکنن. و این جزء چیزای عجیبیه، جزء ارتباطاتیست که ما درک نمیکنیم. یه قصه ای رو بگم برای شما. خدا رحمت کنه، یه عالمی بود در عراق به نام آیت الله آجا حسن فرید گلپایگانی، شما هیچ اسمشو نشنیدین. ما طلبه ها به نحوی با این اسم آشنا هستیم. مرحوم آجا حسن فرید گلپایگانی مال الان نیست، قصه مال مثلا زمان قاجار، این آقا مال این حدودا نیست. ایشون از طریق ارث و اینها که بهش رسیده بود یه مقدار زمین‌هایی داشت تو همون منطقه عراق، عالم عراق بود و تو اطراف تو همون منطقه هم یه زمین‌هایی داشت که میداد کشاورزی می‌کردن، گندم می‌کاشتن. خب رسم گندم کارا اینه که معمولاً ولو توی یه منطقه، توی منطقه 7-8 تا مالک یا بیشتر هستن، همهشون گندم میکارن، اینجوریست که همه گندم میکارن. در بین همه اینا فقط ایشون زکات میداد و نه دیگران، چون وقت اتفاقا زکات از جمله چیزایی که آدم ها، چون روستایی ها باید بدن، خیلی وقتا روستایی ها تنگ نظرن روی سر خلصی یه تخمرغ هم گاهی می‌بینی با هم دیگه جر و بحث میکنن. من دیدم از این نوع چیزا که سر چیزای خیلی بی ارزشی همچی اول و آخر هم دیگه رو میگن، و یه چیزای خیلی عجیب غریبه. خصوصیتیست، نمیدونم چیه که تو روستایی ها این هست. وقت زکات دادن برای اونا یه چیز عجیبی میشه، خیلی فوق العاده است، لذا اکثرا نمیدن. ولی ایشون خب عالم با تقوای بود، میداد. اینو داشته باشید. از اون طرف توی چیزها سابق با کمباین که برداشت میکردن گندم رو، دستی برداشت میکردن، قدمی ها یادشونه گندم میریختن وسط زمین، کوچی میشد، یه خرمنی میشد، عربا بهش میگن صبره. خب زمین هم پر کاهه، کاه هم نقطه اشتعالش خیلی پایینه، یه کاه آتیش بگیره یه نسیه مختصری هم که میاد همش میسوزه ظرف مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه. لذا سابق در ادبیات فارسی اصطلاح خرمن سوخته زیاد به کار میره. بارها میگفتن اتفاق افتاده بود که یه جایی آتیشی میگرفت موقع برداشت دیگه، حالا یا کسی تعمدی داشته آتش میزده، یا اینکه دیگه حالا اتفاقی میامده آتش. میگفتن زمین مرحوم حاجی حسن فرید گلپایگانی وسط این مجموعه کرت‌های مختلف بود، گفتن آتش میامد دور این زمین همینجوری میچرخید همه رو میسوزون، آخرش مال ایشون زمینش سالم میمون. و این یک بار و دوبار هم نبود، و جالب بود که بقیه هم از این مسئله عبرت هم نمی گرفتن، باز سال بعد باز هم زکاتشون نمی دادن. توجه کردین؟ زکات یه چیزیه که سخته بر گندمکارا، بر اونایی که مثلا خرما دارن، نخل دارن، امثال این چیزا سخته برشون، کما این که اغلب اونایی که باید خمس بدن ولی نمیدن. اگر خمس بدن، مردم همین محله قلهک، نمیگم بیان به من خمس بدن، برن خمسشونو بدن و به سادات همین محله به ناشر رسیدگی بشه، تو این منطقه سید فقیر پیدا نمیشه. همینجور سوهای دیگه هم همینطوره، و خیلی کارا میشه باهاش کرد با همون سهم امامش، حتی با اون بخشی که آقایون فقها ها یک سومی که از سهم امام میگن خودتون برین تو مصارفی که امام زمان علیه السلام میدونه خرج کنی، اگه اینا در یک سوم ها کنار هم جمع بشه خیلی کارها میشه کرد. نمی کنن، نه زیاد میشه مال و نه اونجور خلصه خود شخص پاک میشه. این شخص میشه چی؟ میشه یه آدم هم کثیف، هم اگه مالش هم میره رو به رشد، اون رشد کذایی رو پیدا نمی کنه. اگر ما اینو بدونیم، زکات تو قرآن به معنای لغویش به کار رفته، لذا این سوال غلطه که بگیم آقا تو قرآن به زکات خیلی تاکید شده، از خمس یه بار صحبت شده. نه، چون زکات به معنی لغویه هر جا که گفتن اون انفاقات مالیه که این دوتا اثر رو داره، تطهیر و چی؟ رشد و نمو. که این مسئله هم در زکات اصطلاحی، هم در خمس و هم در بقیه انفاقات مادی. برنامه امام زمان علیه السلام پس از ظهور اینه، اقامه صلات و اینکه مردم به وظایف مالیشون عمل کنن که هم رشد و نمو پیدا کنه و هم تطهیر بشن. اونقدر اوضاع بعد از ظهور حضرت تغییر میکنه که تو روایت داره که حالا زکات واجبشونه که میخوان بدن، زکات واجب میان میدن به خود امام زمان علیه السلام. حضرت به دنبال فقیر میگرده، هرچی میگرده پیدا نمیکنه حجت خدا، بعد فریاد میزنه توی در ملأ عام، تعالوا الى ما سفکتم له، سفکتم له الدماء، بیاد به سوی، بیاد تو رو خدا این چیزایی که به خاطر او قبل از ظهور همدیگر رو میکشتین، خونریزی به پا میکردین، فساد ایجاد میکردین، به خاطر او بیاد بابا همین رو بعد داریم بریم، این چی بوده، سر چی دعوا میکردین. این پس از ظهوره که اون با حضرت این رو ظاهرن در مصارف دیگر زکات که فی سبیل الله و بقیه موارد حضرت خرج میکنن. این دو سوم امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر دو تا واجبیه که در اغلب زمانها مورد غفلت بوده، الان هم هست و ظاهرا عامل به او همینجور خیلی کمه تا اون روز ظهور حضرت سلام الله علیه و پس از ظهور، که امر به معروف و نهی از منکر البته با شرایطش، این یه امر گسترده میشه. این آیه به مناسبتی که خونده شد روز جمعه هم بود و تعلق به وجود مقدس امام زمان علیه السلام داشت، گفتم یه چند کلمه ای در اطراف این آیه عرایزی رو تقدیم کرده باشم. خدای متعال به حق خود امام زمان علیه السلام در امر ظهور اون حضرت تعجیل بفرماید. پروردگارا هرچون زودتر اون بزرگوار را از پس پرده غیبت ظاهر و آشکار بگردان. پروردگارا قلب نورانی حضرتش از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا ما را به دیدار و نصرت اون بزرگوار سرفراز بگردان. پروردگارا وجود نازنین اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام همه ما را ببخش و بیامرز. به آبروی اون بزرگوار ما را در مسیر بندگی خودت ثابت قدم بدار. به آبروی امام زمان علیه السلام شر اشرار زر کفار بالاخص یهود عنود و اتباع و وابستگانشون رو به خودشون برگردون. پروردگارا این یک مش مسلمان و یک مش شیعه بیپناهی که در دست این نانجیبها گرفتار آمده اند هرچه زودتر اسباب خلاصی و رهاییشون رو فراهم بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام خیر دنیا و آخرت به ما و وابستگان ما مرحمت بفرما. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.